ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرشد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. کاروان ورزشی ایران 14 روز بازی‌های آسیایی اینچون را با کسب 3 مدال طلا، 7 نقره و 1 برنز به پایان رساند. وزیر دفاع آمریکا با همتای فرانسوی خود درباره امکان گسترش عملات هوایی فرانسه به داخل خاک سوریه علیه داعش گفتگو کرد. و نخست وزیر ترکیه گفت کشورش اجازه نخواهد داد شهر کوبانی سقوط کند. کاروان ورزشی ایران 14 روز بازی‌های آسیایی اینچون را با کسب 3 مدال طلا، 7 نقره و 1 برنز به پایان رساند. ورزشکاران ایران در رشته‌های والیبال و کاراته مردان امروز موفق به کسب 3 مدال طلا شدند. تیم‌های ملی بسکتبال، تکواندوی بانوان، بوکس، تیم‌های کبدی بانوان و مردان و سنگ‌نوردی بانوان 7 نقره به دست آوردند. یک برنز نیز در کاراته بانوان نصیب کاروان ورزشی ایران شد. کاروان ورزشی ایران اکنون با 21 طلا، 18 نقره و 17 برنز همچنان در رده پنجم است. شمار طلاهای کاروان ایران در این دور از بازی‌های آسیایی به 21 عدد رسیده و رکورد شمار مدال‌های طلای ایران بعد از انقلاب را شکسته است، اما جایگاه ایران در رده‌بندی توزیع مدال‌ها 1 پله سقوط کرده است. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا با همتای فرانسویش درباره امکان گسترش حملات هوایی فرانسه به نیروهای خلافت اسلامی در خاک سوریه مذاکره کرد. فرانسه حملات هواییش به نیروهای خلافت اسلامی را به خاک عراق محدود کرده است. چاک هگل شامگاه پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با همتای فرانسویش در پنتاگون گفت فرانسه درباره خطر خلافت اسلامی با آمریکا هم عقیده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیروز پنجشنبه گفته بود فرانسه حمایت خود را از اپوزیسیون سوریه افزایش می‌دهد، اما درباره چگونگی این حمایت‌ها توضیحی نداد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت کشورش اجازه نخواهد داد شهر کوبانی سقوط کند. آقای داوودوغلو که شامگاه دیروز ساعتی بعد از تصویب مجوز عملیات نظامی ترکیه در عراق و سوریه در جمع خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت ترکیه برای جلوگیری از سقوط کوبانی هر آنچه لازم باشد انجام خواهد داد. شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد و از مرداد ماه گذشته در برابر حملات نیروهای خلافت اسلامی مقاومت کرده است. شیوع ویروس مرگبار ابولا در کشورهای آفریقای جنوبی و رسیدن آن به آمریکا، آن هم به وسیله یک شهروند لیبریایی، موجب خشم مقام‌های ارشد این کشور آفریقایی شده است. در حالی که بیمار مبتلا به ابولا حالا در شهر دالاس آمریکا بستری است، رئیس جمهوری لیبریا گفته است که این فرد در بازگشت به کشور محاکمه خواهد شد. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر.
بعد از اینکه خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که نخستین مورد ابتلا به ابولا در آمریکا مردی لیبریایی است که در شهر دالاس بستری شده، رئیس جمهوری لیبریا از احتمال محاکمه این بیمار 40 ساله به هنگام بازگشت به آن کشور آفریقایی خبر داد. این بیمار مبتلا به ابولا که در خبرگزاری‌های بین‌المللی با نام توماس اریک دانکن 40 ساله و اهل لیبریا معرفی شده، در 20 ماه سپتامبر برابر با 29 شهریور ماه از طریق فرودگاه‌های بروکسل و واشنگتن از لیبریا به شهر دالاس سفر کرده و بنابر گزارش‌های تازه پیش از سوار شدن به هواپیما در مونروویا پایتخت لیبریا درباره تماسش با مبتلایان به ابولا اطلاعات نادرست داده بود. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان در روز جمعه، به نقل از یک روزنامه محلی در لیبریا، آقای دانکن پیش از پرواز به مقصد آمریکا در پاسخ به سوالات پرسشنامه‌ای که از جمله درباره هر گونه تماس مسافران با افراد مبتلا به ابولا سوال شده بود، پاسخ منفی داده بود. بنابراین گزارش، توماس اریک دانکن در حالی به پرسش‌های مربوط پاسخ منفی داده بود که اخیراً خواهرزن باردارش را که به ابولا مبتلا بوده به بیمارستان رسانده بود. الن جانسون سرلیف، رئیس جمهوری لیبریا، در گفتگو با شبکه خبری CBC کانادا از پاسخ دروغ آقای دانکن ابراز خشم کرده و گفته است اینکه او با وجود علم به این مطلب کشور را ترک کرده قابل بخشش نیست. خانم سرلیف از اینکه با وجود تمام کمک‌های آمریکا به لیبریا برای مبارزه با ابولا همچنان این فرد به آمریکا سفر کرده و برخی شهروندان آمریکا را در معرض خطر قرار داده ابراز تأسف کرد. در حال حاضر نزدیک به 100 نفر از افرادی که در آمریکا با آقای دانکن در تماس بودند تحت نظارت پزشکی قرار دارند. از جمله از 4 عضو خانواده او نیز خواسته شده تا در خانه بمانند. اعلام اولین مورد بیماری ابولا در آمریکا که توسط مسافری از لیبریا به آن کشور آمده، انتقاد متخصصان بهداشتی را نیز در پی داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان بهداشتی اقدامات پیشگیرانه در فرودگاه‌ها برای شناسایی مبتلایان به ابولا را کافی نمی‌دانند و معتقدند که بیماران با مصرف داروی ایبوپروفن می‌توانند تا حد زیادی علائم این بیماری مهلک را مخفی کنند. متخصصان امور بهداشتی میگویند که از جمله اقدامات لازم برای مبارزه با ابولا این است که دست کم مسافران کشورهای دچار این ویروس هنگام ورود به کشورهای مقصد برای تشخیص تب که از علائم ابولا محسوب می شود مورد معاینه قرار گیرند. این در حالی است که از میان 3 کشور لیبریا، گینه و سیرالئون که بیشترین شمار قربانیان ابولا از شهروندان آنها هستند، تنها در لیبریا مسافران پیش از پروازهای بین المللی معاینه می شوند. تا کنون بیش از 3300 نفر بر اثر ابتلا به ابولا جان خود را از دست دادند. این ویروس هنوز به طور رسمی دارویی ندارد و جان بیش از نیمی از مبتلایان را تا کنون گرفته است.
نوشین سید حسینی گزارش می داد. وضعیت حقوق بشر و روزنامه‌نگاری در یک سال گذشته در ایران عنوان همایشی است که به زبان آلمانی در شهر برلین برگزار شده. در این همایش یک کارشناس حقوق بشر از آلمان و 2 روزنامه‌نگار ایرانی سخنرانی کردند. شهرام میریان همانجا بوده، بشنویم.
همایش شهر برلین سوی سازمان گزارشگران بدون مرز و بنیاد فریدریش نامن وابسته به حزب دموکرات آزاد آلمان برپا شد. در این گرد همایی مارکوس لونینگ، کارشناس حقوق بشر، احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران ساکن برلین و فرهاد پایار، سردبیر نشریه اینترنتی شفافیت برای ایران شرکت داشتند. فرهاد پایار در گفتگو با رادیو فردا ابتدا به چکیده از دیدگاه‌های مارکوس لونینگ و احسان مهرابی پرداخته.
آقای لونینگ معتقد بود که در رابطه با حقوق بشر در ایران نه تنها اتفاقی نیفتاده، بلکه یک مقداری سخت‌تر هم شده. یعنی شمار اعدام‌ها بالا رفته، دستگیری‌ها همچنان وجود داره. آنچه که ایشون در واقع تا حالا مشاهده کرده این بوده که در ایران در زمینه حقوق بشر هیچ اتفاق خاصی نیفتاده که بشه گفت آقای روحانی فرق زیادی داشته در این رابطه با رؤسای جمهوری قبل. و صحبت آقای مهرابی این بود که در یک سال گذشته رسانه‌ها کلاً یه مقداری نسبت به گذشته مرزها و خط قرمزهایی که داشتن باز شده و البته خب توضیح هم دادن که در یک سال گذشته هیچ روزنامه جدیدی به جمع روزنامه‌های ایران اضافه نشده. ولی به هر حال این کشاکشی که در صحنه سیاست وجود داره بین اون بخشی که خودش رو اعتدالگرا میدونه و در واقع به همراه اصلاح طلبان و در مقابل اونها اون اصولگرایان، این کشاکش سیاسی رو میشه در زمینه رسانه‌ها و فرهنگ هم دید.
فرهاد پایار، روزنامه‌نگار ساکن برلین، هم که فعالیت‌های خود را بیشتر روی نشریات اینترنتی متمرکز کرده، درباره فشرده‌ای از اظهار نظرهای خود در همایش برلین میگوید:
در رابطه با وضعیت اینترنت در ایران صحبت کردم که اون هم واقعیت این است که تغییر آنچنانی نکرده و در زمینه اینترنت سرعت خیلی اهمیت داره و این سرعت اینترنتی که الان در ایران وجود داره این خودش بزرگترین سانسوریه که میشه به اینترنت اعمال کرد. و بعدم از اون طرف چند ارگان فعالیت میکنن در زمینه فیلترینگ و سانسور اینترنت. به هر حال در این یک سال گذشته در زمینه رسانه ها در ایران یک جنب و جوشی به راه افتاده که برای یک عده امیدوار کننده است و یک عده دیگری هم میگن تا زمانی که تمام اختیارات در دست رهبر جمهوری اسلامی و دوربری های ایشون باشه اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
در بخش دوم همایش شهر برلین با عنوان وضع حقوق بشر و روزنامه نگاری در یک سال گذشته در ایران، نوبت به پرسش حاضران رسید. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه بازی‌های آسیایی اینچئون کره جنوبی، تیم ایران در بازی‌های روز 14 با مجموع 55 مدال، 17 برنز، 18 نقره و 20 طلا در جایگاه پنجم قرار دارد. روز جمعه تیم ملی بسکتبال ایران با شکست 79-77 مقابل کره جنوبی به مدال نقره بازی‌های آسیایی رسید و فرزان آشورزاده در نخستین حضور آسیایی خود به مدال طلا دست یافت. با همه پیروزی‌های مردان ورزشکار ایرانی، اما زنان ورزشکار با کسب 15 مدال از مجموع 50 مدال به دست آمده در بازی‌های امسال خوش درخشیدند. همکارم رویا کریمی مجدر گفتگو با الهام حمیدی، دبیر پیشین کمیسیون تعیق فدراسیون کشتی ایران و داور رسمی کشتی در کانادا، ابتدا از او درباره وضعیت کنونی ورزشکاران زن ایرانی پرسیده است. الهام حمیدی در کانادا:
الان دیگه ارزش مدال‌های دخترها داره شمرده میشه. مهم شده که تیم ایران رو بیاره بالای قزاقستان، بیاره پایین قزاقستان. یعنی این نکته خیلی خوبیه که دستاندرکاران ورزش ما رو مجاب کنه که واقعا روی دخترای ما سرمایه گذاری کنن و به دخترامو با چشم یک ورزشکار حرفه‌ای نگاه کنن.
و تا به حال تا صبح روز جمعه دختران ایرانی چه مدال‌هایی رو به دست آوردند؟
روز هنوز مسابقه در جریان. از مجموع 47 مدال 13 مدالش رو دخترها کسب کردن که از این 13 مدال 2 طلا در رشته کاراته و تیراندازی بوده، 5 تا نقره و 6 تا برنز. روز اول و دوم مثلا هیچ مدالی نه در زنان و نه در مردان کسب کردیم که تلسم این مدال نیاوری روز سوم توسط دخترای ایرانی شکسته شد و خانم نرجس امام‌گلی نقره آورد در تفنگ بادی 10 متر، نجمه خدمتی طلا آورد در همین رشته، تیم ملی بانوان در همین رشته یعنی تفنگ بادی 10 متر نقره آوردن. روز پنجم تیم ملی بانوان قایقرانی روینگ 4 نفرمون برنز کسب کردن. در رشته وشو الهه منصوریان نقره و رفت فینال. در روز ششم در روینگ تک نفره سلماز عباسی برنز آورد. در روز هشتم لیلا رجبی برای اولین بار در پرتاب وزنه برای تیم ایران نقره کسب کرد. و در تیر و کمان تیم ملی بانوان ما خوب بودن، چهارم شدن. روز دهم در کایاک تک نفره 200 متر آرزو حکیمی برنز آورد. روز یازدهم دوستان حاجی پور در رشته تکواندو منهای 53 کیلو برنز آورد. سونیا گوماری در قایقرانی تک نفره در رشته اسلالوم کانوی برنز آورد و حمیده عباس‌علی در کاراته طلا آورد. طلایی که در واقع خیلی خیلی روحیه داد به تیم ایران. به نظر این گیرو داره از دست دادن مدال طلا در کشتی فرنگی، یعنی ما 3 تا طلای مسلم در کشتی فرنگی مردان میتونستیم کسب کنیم و تیم ایران واقعا غمگین شد از دست دادن این 3 تا مدال که واقعا روش حساب باز شده بود. در این گیرودار طلای خانم حمیده عباس‌علی در کاراته واقعا چسبی.
گویا دختران ایرانی در مسابقات تیمی کبدی هم حائز مقامی شدند.
تنها در واقع رشته ورزشی که ما به طور تیمی، یعنی ورزش تیمی داشتیم، کبدی بود. واقعا عملکرد دخترانمون عالی بود. از اینکه به هند 31-21 باختیم اصلا ناراحت نیستم. بهترین تیم دنیاست مردانشون. از سال 1990 که ورزش کبدی به مسابقات اضافه شده، مردانشون که کلن همیشه اولن و طلا بودن، زنانشون هم 1 یا 2 دور است که قهرمان مسابقات آسیایی است و شکست دادنشون واقعا کار سختی بود. ولی 21-31 یعنی 10 امتیاز فاصله واقعا به نظرم عملکرد بسیار خوبی توی این رشته. این در حالی که ما در 2010 گوانجو در همین رشته برنز آورده بودیم. این یک گام بزرگی بود، پیشرفت بزرگی بود که ما این دفعه رفتیم فینال و نقره آوردیم. اجازه بدید من از ادبیاتی که ما برای ورزش مردان معمولا استفاده می کنیم و مرسوم نیست در مورد تمام دخترهایی که این 13 تا مدال رو تا حالا به دست آوردن استفاده کنم. واقعا حرکت پهلوانی کردن. من اینا رو همه رو دونه دونه پهلوان می نامم. فکر نمی کنم که فقط ما توی تشک کشتی بتونیم بگیم که دلاور مرد، حالا دلاور زن میگیم، پهلوان میگیم. من میخوام واقعا از این ادبیات استفاده کنم، اینا رو تک تکشون رو پهلوان بنامم.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید با الهام حمیدی، دبیر پیشین کمیسیون تعیق فدراسیون کشتی ایران و داور رسمی کشتی در کانادا. 17:14 و 40 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری و بخش‌های پیشین همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان به ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.